رو به ما آموزش بده. کودک من، کاری از گروه سلامت روان.
کودک من، برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
حالا یه نفس عمیق بکش. ای بابا، تو دیگه چرا؟
یه ریز گریه میکنه نفیسه جان. خب من با این بچه چیکار کنم؟ یه ذره صبر نداره، هر روز بدتر از روز قبل. مگه ندیدی تو شهر بازی سر یه بستنی چی کار کرد؟ شهر بازی رو ندیدی؟ هنوز اون چرخ و فلک داره میچرخه، میگه منم سوارشم. خب وایسا بیاد، پیاده بشن، نوبتمون بشه، میری.
تقصیر خودته، بس هر چی گفته مثل برق و باد براش آماده کردی. من و تو خودمون مقصریم خواهر من.
مگه حرف گوش میده؟ کم داد و هوار میکنه، جیغ کشیدنشو یادت رفته؟
خب بچه است، تو که نمیتونی مثل آدم بزرگا باش رفتار کنی.
عادت کرده، از بس گفتم چشم، از بس به حرفاش گوش دادم، دیگه فکر میکنه همه جا همین جوریه.
پروانه جان، خواهر من، باید زود دست به کار بشی. من میگم از یه روانشناس مشاوره بگیر، این بچه بزرگ بشه همین جوری بار میاد.
آره راست میگی، باید بگردم ببینم کی میتونه کمکم کنه. این بچه باید صبر کردن رو یاد بگیره، همه چی که همون لحظه قرار نیست مهیا باشه. که
همونطور که در بخش نمایشی شنیدید، امروز میخواییم در مورد روش‌های تربیت کودکان صبور و بردبار صحبت کنیم. صبر و صبوری از ویژگی‌هایی هستن که هر فردی توی زندگی بهش نیاز داره، به خاطر اینکه زمانی که فرد بلد نباشه و رسیدن به خواسته‌هاش تحمل کنه، صبور باشه و شاید گاهی خواسته‌هاش رو به تعویق بندازه، خیلی از مراحل زندگیش با مشکل روبرو میشه. بنابراین کودکان از ابتدا باید این مهارت مهم رفتاری و ارتباطی رو یاد بگیرن و تحمل کاریشون رو افزایش بدن تا بتونن در مراحل بعدی موفق باشن. من دکتر ساییناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، در این برنامه کودک من با موضوع تربیت کودکان صبور و بردبار همراه شما خواهم بود. شاید وقتی که از ویژگی رفتاری صبر و بردباری یا صبور بودن صحبت میکنیم، بعضی از افراد این مفهوم به ذهنشون خطور کنه که از حقم باید بگذرم، اجازه بدم دیگران حقوق منو پایمال بکنن و نتونم به خواسته هام برسم. اما نه، ما امروز میخوام درباره مهارت رفتاری صبوری و بردباری به شکل مناسبی صحبت بکنیم. اصلا چی هستش این مهارت رفتاری؟ زمانی که فرد یاد گرفته برای رسیدن به خواسته هاش به خودش و به دیگران فرصت بده و تمام اون زمانی که باید سپری بشه تا فرد به خواستش برسه رو تحمل بکنه، این یعنی صبوره. مثال بزنم براتون. مثلا توی صفه بازی، توی شهر بازی، فرزند شما خیلی مشتاقه که زودتر اون بازی رو استفاده کنه، یا توی پارک، فرق نداره. اما یه صفی هست که چند تا از بچه های دیگه جلوش هستن. ما اینجا دو دسته از بچه ها رو داریم. اون بچه که مهارت صبوری، رعایت نوبت و صبر و تحمل رو یاد گرفته، خب توی نوبت وای میسته، هر چقدر هم که مشتاق این باشه که از اون وسیله بازی استفاده بکنه توی نوبت وای میسته. کودک دیگه کودکی است که همیشه سریع خواسته هاش برآورده شده و اینکه یاد نگرفته برای رسیدن به خواسته هاش باید صبر بکنه. رفتار نامناسب نشون میده، مثلا فریاد میزنه، داد میزنه، جیغ میکشه، گریه میکوبه، پا میکوبه زمین، مامان باباشو کتک میزنه، رفتارهایی که ما داریم توی بچه ها میبینیم، تا سریعتر سوار اون وسیله بازی بشه. خب خود شما به عنوان یک فردی که دارید از دور این رفتار رو میبینید قضاوت کنید کدوم رفتار مناسب تره؟ مطمئنن رفتار کودک اول که توی صف ایستاده. بنابراین ما برای رسیدن به خواسته هامون هر خواسته نیاز به زمان داریم. مثلا اینکه بچه وقتی گرسنه‌اش میشه و اعلام گرسنگی میکنه باید اینو بدونه که یه زمانی باید سپری بشه تا مادر براش غذا تهیه کنه، گرم کنه، اصلا بیاره براش، یا اینکه تشنشه. ما داریم میبینیم که توی خیابون خیلی از این بچه‌ها رو میبینیم وقتی به مامانشون میگه مامان مثلا یه وسیله خاصی رو میخوام برام بخر، وقتی با جواب نه مادر روبرو میشه شروع میکنه فریاد کشیدن. خب این فریاد کشیدنه باز توی بچه ها دو قسمت میشه، سریع شروع میکنه مخالفت کردن، فریاد کشیدن، گریه کردن. یه دسته اون بچه هستن که اصلا حرف گوش نمیدن و صبر کردن و بلد نیستن که همچنان هر چقدر مادر توضیح میده فریاد میکشن. یه دسته دیگه از بچه ها فریاد کشیده ولی وقتی مامان برش توضیح میده که خب مثلا الان من بنا به دلیل خاصی نمیتونم برات بکشم اینو بخرم و صبر کنی مثلا ماه دیگه آخر هفته وقتی با پدرت اومدیم یا مثلا این به دردتو نمیخوره، این بچه قانع میشه. خب پس باز هم ما در ابتدا با دوتا رفتار نامناسب روبرو شدیم، هر دو دارن فریاد میزنن اما اینکه قانع میشه که صبر بکنه. پس آموزش مهارت صبر کردن به کودکان در وهله اول یادگیری محیطی هستش و مشاهده‌ای و الگوبرداری. بچه‌ها توی محیط خونه دارن یاد میگیرن که مثلا پدر از سر کار که میاد خونه خسته است و گرسنه، وقتی میگه من گرسنمه و اعلام میکنه من غذا میخوام، کمی صبر میکنه تا مادر غذا رو آماده کنه، یا نه وقتی غذا آماده نیست پرخاشگری میکنه، فریاد میزنه، یا حتی خواسته های دیگه توی خونه. کودک ما داره چه الگویی میگیره از محیط خانواده، بعد میاد میره وارد اجتماع میشه، مثلا خونه فامیل میره، تو مهد کودک میره، تو مدرسه میره، داره تک تک رفتارها رو میبینه در بزرگترها و بعد در همسن و سالانش داره اینو میبینه که خب دیگران دارن چه رفتاری نشون میدن. حالا ما دنبال راه حلهایی باید بگردیم که چی کار بکنیم که فرزند ما راهکارهای مناسبی برای صبر و تحمل رو یاد بگیره. بنابراین ما باید خیلی نکات مهم رفتاری رو در مورد فرزندمون رعایت بکنیم تا یاد بگیره صبر کنه، تحمل کنه و تحمل کاریش بره بالا. خیلی وقتا ما توی آموزش توی بچه‌ها به مشکل برمیخوره، معلم این گزارش رو میده که این بچه اصلا صبر نداره، نوبتش بشه دوست نداره صبر کنه تا زنگ تفریح بشه، سر کلاس نمیتونه بشینه. حالا اصلا به این روزها که آموزش ها مجازی و آنلاین هست اصلا نمیخوام اشاره بکنم که خب شرایط خاص خودشو داره و خیلی از بچه ها اصلا تو اون کلاس ها نمیتونن تحمل بکنن و بشنن. من منظورم کلاس های حضوری هستش. همیشه ما این گزارشو داشتیم از معلم، از مادر که خب این دانش آموز خاص اصلا سر کلاس نمیشینه، مدام راه میره، حرف میزنه، دیگران رو اذیت میکنه، هرچند که این علائم میتونه علائم حالا موارد دیگه هم باشه، اما توی بچه هایم که صبر و تحمل براشون سخته و دوست ندارن صبر کنن تا نوبتشون بشه به خواستشون برسن هم دیده میشه. خانم دکتر پسر من یه وقتای خیلی صبوره، یه وقتایی هم نه. مثلا وقت لباس براش خریدیم یا کادو براش آوردن اصلا صبر نداره، حتما با جلو فامیل کادو رو باز کنه. چیکار کنم تا همیشه صبور باشه؟ میترسم تحمل نداشته باشم و دعواش کنم. ممنون میشم کمکم کنید. حالا شاید این سوال تو ذهنتون پیش بیاد که خب بله خیلی خوبه فرزند ما مهارت صبور بودن و صبر کردن و بردباری رو یاد بگیره، حالا چجوری باید بهش یاد بدیم؟ قدم اول برای آموزش شکیبایی و صبوری به فرزندمون این هستش که همه خواسته هاشو به زودی برآورده نکنیم. من یه راهکاری برای بچه‌هایی که اصلا نمیتونن تحمل بکنن، صبر بکنن، زمان سپری بشه دارم. پیش خودم همیشه یه ساعت شنی بزرگ دارم که حدودا 15 دقیقه طول میکشه تا این ساعت کامل تخلیه بشه. حالا شاید زمانهای بیشترش هم باشه، من بیشتر از این پیدا نکردم. اینو دارم و اینکه وقتی که اون کودک میخواد به خواسته برسه که خیلی سریع هست، میگم خب پس ما باید یه فعالیت دیگر انجام بدیم، مثلا یه بازی بکنیم تا این ساعت شنیمون به آخر برسه. اول خیلی برای این بچه‌هایی که همیشه خواستهاشون زود برآورده شده سخته، میخوان زود به هدفشون برسن، زود به خواستهشون برسن، عصبانی میشن، فریاد میزنن، اصلا شاید حالت تدافعی بگیرن، حالت پرخاشگری بگیرن، همه اینها هستش. اما بعد یه مدت میبینن که نه، چاره ای نیست جز این که ما باید صبر کنیم تا شنهای سمت ساعتمون تخلیه بشه. پس باید به تعویق انداختن خواسته ها و انتظار رو کودک ما درک بکنه. تا درک نکنه ما نمیتونیم آموزش خاصی داشته باشیم. این رو متوجه بشه که خب من برای رسیدن به خواسته هم باید توجه کنم. مثل اینکه غذا رو وقتی میذاریم که بپزه یه زمانی میبره. یا اینکه من یه مثال دیگه میذارم، میگم مگه بابا نمیری یا مامان نمیرن سر کار، یک ماه میرن سر کار تا حقوق بگیرن. تو هم برای رسیدن به خواسته مناسبه، مثلا اگر یه جایزه خواستی میخوای باید یک هفته، یک ماه، دو هفته رفتار خوبه و مناسبی داشته باشی. پس اینها رو ما با بازی‌های مختلف به بچه‌ها میتونیم یاد بدیم. با توجه به اینکه یکی از مهارت اساسی هستش صبوری و شکیبایی، مهارت رفتاری اساسی هست، خیلی بر روش تاکید داشته باشیم. یکی از مواردی که توی آموزش این مهارت مهمه اینه که با گام‌های کوچیک شروع کنیم. چون صبوری مهارت خیلی بزرگه، نیاز به تمرین داره. برای بچه‌ای که اصلا بلد نیستش این رو. اما بچه‌ها با گذشت زمان یاد می‌گیرن خواسته‌هاشون رو به تعویق بندازن تا اون مهارت انتظار کشیدن رو به دست بیارن، تقویت بشن و مهلت اون رسیدن به خواستهشون برسه و اینکه با پاداشی که قرار بگیرن هم روبرو میشن. اولش معلومه خیلی از بچه‌ها شاید بی‌قراری کنن، احساس عدم اطمینان داشته باشن، خوششون نیاد از این روش، اما کم کم یاد میگیرن که این روش روش مناسبیه که اونها به هر حال مجبورن که توی رفتارهاشون به کار ببرن. خیلی وقتا خیلی از کودکانی که من مراجعه میکنم با این مشکل، حالا یا معلم خاصی یا مادر روش خاصی یا اصلا شاید درمانگر خاصی روشون کار کرده که خیلی اون حساب و کتاب به این شکلی که من میگم نداشته این آموزش، و وقتی کودک روبرو میشه با اینکه خب من یه سری چارچوب ها و قوانین میذارم برای این قضیه، ابتدا کودک اصلا خوشش نمیاد. خیلی راحت بچه‌ها خب صادق هستن، میگه مثلا دوست ندارم با تو بازی بکنم، اون خانم خیلی خوب بوده یا معلمم خوب بوده یا مامانم هرکار دلم بخواد میکنم. میگم تو حق داری، به خاطر اینکه قرار تغییر بکنی و اینکه این تغییر برای تو سخته. در واقع ما اصلا قانون ها داریم برای کودک که قانونمند نبوده میذاریم. خب بله سخته، خود شما هم اگه توی یک چارچوبی باشید که قانونی توش رعایت نشده باشه، حالا بخواید رعایت بکنید اذیت میشید. پس این قانون گذاری مرحله مهمی هستش در آموزش صبوری و بردباری و شکیبایی. همونطور خدمتتون عرض کردم، حتما یک زمان سنج رو تنظیم بکنید تا اینکه بچه‌ها هم براشون جالب و جذاب باشه. حالا ساعت شنی براشون جذاب اصولا، حالا هر چیزی که فرزند شما دوست داره. میتونه از اون استفاده بکنه، برای اینکه شاید فرزند شما اصلا برای اینکه صبر بکنه با استراب روبرو بشه. بعضی بچه وقتی میخوان صبر کنن با استراب روبرو میشن که نکنه من بخواستم نرسم. به خاطر همین وقتی یه همچین وسیله باشه که براشون جالب و جذاب باشه، بهشون کمک میکنه که بهتر این مرحله رو بگذرونن.
سلام خانم دکتر، دختر من انقدر کم صبره که بعضی وقتا واقعا نمیدونم چطوری ساکتش کنم، خصوصا وقتی میریم بیرون خوراکی میخریم. اصلا صبر نمیکنه مثلا برسیم خونه میوه اگه هست بشورم، گریه میکنه، نق میزنه. منم واقعا نمیدونم چطوری بهش یاد بدم که صبور باشه.
صبوری میکنه تشویقش کنید. حتما یکی از تقویت‌های مثبت میتونه تشویق باشه. تشویقش کنید، حتما نباید جایزه باشه که بهش بدید. میتونید پاداشاتون رفتاری باشه، کلامی باشه، و به هر حال هر روشی که فکر میکنید در مورد فرزند شما جواب میده. یه وقتای فرزندتون بیقراری که موقع صبر و تحمل داره تا برسه به اون زمانش رو هم تشویق کنید. بگید بله تو داری سختی تحمل میکنی که تغییر کنی، که یاد بگیری که برای رسیدن به این هدفت عصبانی نشی. حالا بیقرار شدی، داری قدم میزنی. یه وقتی سوال زیاد میپرسن بچه ها، بگیم چقدر خوبه که اون رفتار منفی قبلی رو نشون نمیدی و اینکه تو یاد گرفتی که انتظار بکشی برای رسیدن به خواسته هاست و اینکه ما میدونیم صبر کردن برای رسیدن یه خواسته که خیلی جالب و جذاب سخته، اما تو داری تحمل. همونطور خدمتتون عرض کردم، صبر رو تبدیل به بازی بکنید. بازی سرگرم کننده ترین و لذت بخش ترین روش برای آموزش هر مهارتی به کودکان و حتی بزرگسالان هستش. بنابراین برای اینکه تنش ها کم بشه، تحریک ها و استرس ها کم بشه و چالش بین شما و فرزندتون برای آموزش تحمل صبر کم بشه، میتونید از بازی هایی که نیاز هست توش صبر کنه، تحمل کنه، نوبتش بشه استفاده بکنید و این هیجانش رو تجربه بکنه. خیلی وقتا بعضی بچه ها فعالیت های آرام میتونن لذت ببرن، مثلا اینکه یه بازی که حالا خیلی هیجان نداشته باشه استفاده کنیم، یا صبر کنیم زمان رسیدن پخش مثلا یه برنامه تلویزیونی خاص بشه که تو بتونی از اون برنامه لذت ببری. پس ما باید بر رسیدن به اون صبر کنیم. خیلی وقتا روش های متفاوتی تو رویکردهای مختلف استفاده میشه. مثلا میگن قدم بزن، نفس عمیق بکش، گلها رو بو کن، مثلا از 1 تا 50 بشمر، حالا بر حسب اون خواسته که کودک داره صبر میکنه تا بهش برسه. و مهمتر از همه اینها اون نکته طلایی، اون کلید طلایی که من همیشه بهش تاکید دارم، الگوی صبوری و بردباری هستش. خیلی سخته، شاید خیلی از والدین خودشون نمیتونن صبور باشن، بردبار باشن. مثلا وقتی سرعت اینترنت شما پایین میاد، شما عصبانی میشی و فرزند شما داره شما رو میبینه که داری عصبانی میشی، مشاهده میکنه که شما چقدر عجله داری برای رسیدن به اون خواستت، یا اینکه منتظرت یه برنامه خاصی شروع بشه عصبانی میشی، شاید پرخوش کنی، شاید با زیر لب با خودتون ابراز ناراحتی بکنید که چرا این شروع نمیشه، من 1 ساعت منتظرم، یا حالا خواست رسیدن به خواسته های دیگه. در واقع کودکتون داره همه اینها رو میبینه و شبیه سازی میکنه. پس برای رسیدن به اینکه صبر کردن یک عادت بشه، باید به تدریج و به مرور این مهارت رو به کودک ما آموزش بدیم تا کودک یاد بگیره که رسیدن به خواسته ها زمان میخواد، انرژی میخواد، هزینه میخواد. با مثال های مختلف و با بازی های مختلف میتونیم این رو بهش آموزش بدیم. اما باز هم من تاکید میکنم، ما منظورمون از تربیت کودک صبور کودکی نیست که از حقش میگذره اجازه میده دیگران حقوقش رو پایمال بکنه. کودکی است که صبوری مناسب داره و از اون صبوریش داره به شکل مناسبی استفاده میکنه.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
صبر و بردباری یکی از مهارت‌هایی که لازمه به کودکانمون آموزش بدیم. از اونجایی که کودک با مفهوم زمان آشنا نیست، آموزش بردباری به اون هم کار آسانی نیست. به همین دلیل بهتره به فرزندمون با نمونه‌های بصری یاد بدیم که چطور زمان رو اندازه‌گیری کنه، مثلا ساعت شنی یا نشان دادن عقربه‌های ساعت. اینها همه به آموزش صبر کمک میکنه. گاهی از کودک بخواید برای خواستش چند ثانیه صبر داشته باشه، بعد از 2 سالگی از کودک بخواید چند دقیقه صبر داشته باشه، و به همین ترتیب در سنین بالاتر میتونیم از کودک بخوایم زمان بیشتری رو منتظر بمونه. خب شما میتونید این آموزش رو به کودکتون با چند بازی مؤثر یاد بدید. من بهتون پیشنهاد میکنم کتاب آموزش صبر به کودک با 6 بازی مؤثر رو حتما بخونید. در این کتاب 6 بازی طراحی شده. بازی هایی مثل مارو پله، منچ، شطرنج که جزء بهترین بازی هایی هستن که به کودک شما صبر رو آموزش میدن. بازی بعدی پرورش گیاهه که باعث تقویت صبر میشه. یک بذر برای رشد به مدت تقریبا زیادی نیاز داره و رسیدگی به این گیاه در طول رشد به آموزش صبر در کودکان کمک میکنه. و همینطور در هنگام آشپزی از فرزند خود کمک بگیرید و او رو در جریان کار قرار بدید، خصوصا وقتی که غذای مورد علاقه‌اش رو قرار آماده کنید. آشپزی کردن یکی از فعالیت‌های لذت بخش برای کودکانه که در عین حال صبوری رو نیز در اونها تقویت می‌کنه. ما بقیه بازی‌ها رو هم توی این کتاب میتونید مطالعه کنید و کودکتون رو بیشتر با بازی کردن به صبوری و بردباری عادت بدید. در واقع صبر و شکیبایی یکی از اساسی ترین مهارت‌هاییه که یک کودک باید اون رو از سوی والدین دریافت کنه. داشتن مهارت صبر میتونه به کودکان کمک زیادی بکنه تا اونها اجتماعی تر، مهربان تر و آرام تر بار بیان. بریم ادامه برنامه کودک من رو از رادیو سلامت گروه بهداشت روان بشنویم.
به طور کلی خوبه که ما اصلا تربیت کودک صبور رو علتش اصلا تو محیط خانواده بدونیم. چه سودی داره، چه فایده‌ای داره؟ و این رو هم برای خودمون هم برای کودکمون تشریح بکنیم. بچه‌هایی که صبور نیستن، همیشه زود به خواسته‌هاشون میرسن، در واقع بچه‌هایی هستن که در بزرگسالی در اجتماع آسیب میبینن. من همیشه یه مثالی برای خانواده‌ها میزنم، میگم این تربیت باید از نوزادی شروع بشه، از همون لحظه اول. اگه دقت کرده باشید خیلی از مادرها هستن دربست در خدمت نوزادشونن. درسته نوزاد برای اینکه حس ایمنی و امنیت و اطمینان خاطر داشته باشه و بتونه به دنیای خودش اطمینان بکنه، مادر باید برای تامین نیازهاش همیشه یا مراقب، حالا حتما مادر، نه، در دسترسش باشه. اما من پیشنهادم همیشه به خانواده‌ها این هستش که برای اینکه بچه‌ها اینقدر پرتوقع نشن که بخوان خیلی زود به خواستهاشون برسن، بهتر از هر 10 تا خواستهشون مثلا 2 تاش کمی با تعویق، کمی با تأخیر برآورده بشه تا کودک اصلا ابتدا یاد بگیره که همه دنیا در خدمت من نیستن. و وقتی بزرگتر میشه نباید سری خواستهاش برآورده بشه. خیلی از خانواده ها این رو مایه خوشنودی میدونن، هر چی میخواد سری براش تهیه میشه. و اینکه خب ما برخورد میکنیم با کودک پرتوقع و لجباز که خب دوستان همیشه همه چیز در اختیارش باشه. پس این محدود کردنه به این معنی نیست که فرزندمون سختی بکشه، به این معنی نیست که فرزند ما یاد بگیره روش های زندگی کردن رو.
چقدر خوشحالم از اینکه برای کودکم وقت میذارم. کودک من دوست داره که بهش توجه کنم و من خوشحالم از اینکه محیط زندگیم پر شده از صدای نشاط انگیز کودک قشنگم. کودک من، برنامه از رادیو سلامت گروه بهداشت روان.
از اونجایی که صبوری، بردباری و شکیبایی از مهمترین مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی هستن، هر فردی از ابتدای کودکی بهتره که این مهارت‌ها رو آموزش ببینه و طوری باشه که در زندگیش تکرار و تمرین بکنه این مهارت‌ها رو تا بتونه به خوبی ازش رو استفاده کنه. پس بهتر از کودکی این مهارت آموزش داده بشه، تمرین بشه و الگوهای مناسب در این زمینه در اختیار کودک قرار بگیره تا هم خودش احساس خوب داشته باشه، هم دیگران احساس خوبی نسبت به این رفتار مناسب این فرد داشته باشن. من دکتر سایناز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، تهیه کننده این برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت با موضوع تربیت کودکان صبور و بردبار همراه شما بودیم.
سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
به وقت باران.
دکتر کلانتری هستم، متخصص بیماری های عفونی. زمانی که ویروس هپاتیت سی وارد بدن فرد میشه، ممکنه علائم یه هپاتیت حاد رو به وجود بیاره و ممکنه اصلا کاملا بدون علامت باشه، یعنی بیمار هیچ گونه علامتی پیدا نکنه. اگر بخواد علائمی پیدا کنه، بیشتر به صورت ضعف، دردای عضلانی، درد شکم که توی قسمت راست و فوقانی شکم احساس میشه و ممکنه زردی هم پیدا بشه. اما همونطور که گفتم، بیشتر موارد هپاتیت سی بدون علامته. بیماران هپاتیت سی که ویروس وارد بدنشون میشه، بعد از یه مدت این علائمشون کمتر خواهد شد. اگر علامت دار بشن، توی 20% موارد هپاتیت سی بدن میتونه ویروس رو از بدن پاک کنه. در 80% موارد مزمن میشه، وارد فاز هپاتیت سی مزمن میشه و اون وقتی که آسیب‌های کبدی شروع میشه. هپاتیت سی مزمن شایع‌ترین عارضه‌ای که داره اینه که مریض به سمت نارسایی کبدی و به سمت سیروز کبدی بره. سیروز مساوی با نارسایی کبدیه و بعد از اون هم احتمال ایجاد بدخیمی توی سلول‌های کبدی افزایش پیدا میکنه.
مبتلا به هپاتیت سی هستی؟
بله، به خاطر خالکوبی هم این ویروس به من منتقل شد. سوزنه که بچه باش خال میکوبیدن تو دست های کسای دیگه هم از همونتون کمبود سوزن بود. به خاطر همین یه سوزن رو ممکنه برای چند نفر استفاده کنن. بعضیشون فکر میکنن مثلا با یه حرارت دادن مختصر فنده که باش سوزن رو مثلا داغ کنن، فکر میکنن که این کاملا استریل میشه، ولی اشتباه. بعد از اون گرنه خالکوبی آلوده شدن به ویروس هپاتیت سی.
خانم رستگاری الان چند سالتونشون؟
57 سال.
همسرتون کجا؟
همسرم جدا شدم.
ازشون خبر دارین از همسرتون؟
بله، از طریق پسرم که پری زندگی میکنه بی خبر.
ایشون هم هپاتیتشون مثبته؟
من 23 سال جدا شدم و شوهرم. بعد بوده 5-6 سال پیش من مبتلا شدم به هپاتیت.
همسرتون یا خودتون مواد رو تزریق هم میکردین؟
این ازدواج من دوم، این شوهرم اعتیاد اصلا نداشت. من اعتیاد رو با همسر اولم شروع کردم، با اون مزاج شدم و اینا. ولی این شوهرم ازدواج دومم اصلا اعتیاد نداره.
همون همسر اولتون تزریق هم میکردن یا نه؟
اون نه تزریق نمیکرد، ولی خود من چند سال پیش که دوباره شروع کردم تزریق میکردم، بوده 3 ماه.
آقای دکتر، همینطور شما هم گفتگویی با خانم رستگاهی کرد و یک سری سوال از ایشون پرسیدید. میتونم برسم این سوال ها برای چی بود و میخواستین چه نتیجه از این سوال ها بگیرید؟
یکی اینکه میخواستم بدونم که میشه حد زد که مدت ابتلا ایشون چقدر هست، اینکه همسر اول ایشون تزریقی بوده یا نبوده، میتونست کمک کنه که ممکنه همسر ایشون هم مبتلا باشه، اما همسرشون ظاهرا مبتلا تزریقی نبوده و خودشون اما تزریق داشتن، پس یه ریس فاکتور هم برای ایشون تزریقاشون میشه، یعنی ممکنه اصلا ایشون بیماریشون از طریق تزریقشون کسب کرده باشن. یه دونش هم خود تتویی که خودشون عنوان میکنن که از سوزن مشترک استفاده کرده بودن و اون هم ممکنه به عنوان یک ریس فاکتور برای ابتلایشون به هپاتیت سی بوده باشه. احتمال انتقال جنسی هپاتیت سی و انتقال مادر به فرزند کمه و میشد با این سوالا متوجه شد که فرزندان سالم هستن و احتمالاً همسر سالمه. میشد به همین نتیجه رسید.